مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 12، چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی، 72 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از مشکلاتی که ما ممکنه احساس بکنیم در جریان دعا و مناجات، فاصله ای است که بین حاجات ما، حرفهای ما و این ادعیه شریف وجود داره. ما معمولا از خدا خونه میخوایم، ماشین میخوایم، سلامتی میخوایم، دفع گرفتاری میخوایم، رسیدن به حاجات دنیویه خودمونو میخوایم، ولی اینجا اصلا این حرفا حرف نمیزنن، همش دیدم یه چیزای دیگه صحبت میکنن تو این ادعیه. این فاصله آیا واقعا وجود داره یا اینکه خوب هست که ما حاجات خودمونو در نظر نگیریم، بیایم این حاجات رو سرش صحبت بکنیم، یا چه اتفاق دیگری باید بیفته؟ مقدمه چینی رو زیاد نکنم. من اگر بخوام پاسخم رو از آخرش شروع کنم به گفتن و اومدن به اول، اینجوری میگم حاجات دنیوی خودتون رو در نظر نگیرید که گرفتارتون میکنه. ما ها معمولا اسیر حاجات دنیایی خودمون هستیم، به این معنا که حاجات دنیایی رو میریم با خدا مطرح میکنیم، خدا هم سقف ما رو به اندازه حاجات دنیوی خود ما میاره پایین. آخه متاسفانه معمولا گوش میده به حرفای ما خدا. حالا ممکنه صریحاً و به صورت مرئی حرفای ما رو گوش نده، اما یه چیزی تو اون مایه ها گوش میده. گرفتاری ما اینه که بعضی از اوقات حاجات بدی هم از خدا میخوایم بازم گوش میده. یعنی اینجوری نیستش که بیشینه اونجا بفرماید که نخیر، تو اینو خواستی، بیجا کردی، برات ضرر داره، ساکت باش، یا حالا یه فکری برات میکنی. ممکنه به سرعت ترتیب اثر نده، یعنی ما ترتیب اثر دادن خدا رو نبینیم، ولی آزادی ما و اراده ما و آگاهی ما اونجایی خطیر میشه و لذت بخش میشه چشیدنش که بهت خبر بدم تو هرچی بخوای همون بلا سرت میاد. دوست داری چه خاکی به سر خودت بریزی؟ اینقدر خاک برا سر خودت طلب نکن. معلوم نیست کدوم یکی از این حاجاتی که میخوای خاک نباشه برا رو سرت. آب برا رو سر خودت تقاضا بکن، بگو باران خوبی ها برا من بیاد. و تو وقتی که از خودت خبر نداری، عزیز من، چی داری برا خودت میخوای؟ ما حاجاتی که دنیوی هستن برامون مثل میدون مین میمونن، آدم مثل شانسی باز کردن میمونن. یکی از برنامه های به شدت عرفانی صدا و سیما که اخیراً خیلی باب شده، این ته مسابقاتی که وقتی کم میارن، میرن پای یه تابلوی وای میستن روش نوشته مثلا 1، 2، 3 گل یا پوچ باز میکنن برای ملت، و ملت شریف به هیجان در میاد، میگه خونه 3 رو انتخاب میکنم، میگه خونه 3 رو انتخاب کرده، بعد میگه حالا من این خونه 3 شما رو 100,000 تومان میخرم بفروش. بعد این همونجا گیج میشه. ببین آدم عاقل چجوری برخورد میکنه تو این مسابقه؟ ولکن بابا، آدم میذاره سر کار، پول میخوای بدی بده بریم دیگه، ما رو چرا سر هیجان کاذب سر کار میگذاری؟ ما حاجاتی که داریم مثل این خونه ها میمونن. شما چی میخوای؟ ما میخوایم کنکور قبول بشیم. خب این مثل یکی این خونه هاست، معلوم نیست توش چی در میاد. گل یا پوچه، یه جور قماره، یه جور شانسی باز کردنه. میدونید برای چی؟ برای اینکه تو واقعا نمیدونی که چی به خیرته، چی به صلاحته یا نه. تو میخوای خوشبخت باشی، راحت باشی، شاد باشی، درسته؟ به فرمش گیر نده ها، و خدا همون فرمه رو بهت میده، بعد همه راحتی تو ازت میگیره برای اینکه یه چیزی حالیت بکنه. از خدا بترسی. خدا نسبت به ماها بیرحم نیست، خیلی هم مهربونه، ولی ازش بترسید. میدونید چرا؟ چون خداوند متعال متاسفانه خیلی اصرار داره که به ما چیز بفهمونه، و پاش این چیز فهمیدن سر ما به دارم برسه براش فرقی نمیکنه. میگه مهم نیست، من انقدر کله دارم بهت میدم، یکی دیگه میگه اونور کله بهت میدم، حالا تو بهش یا جهنم فرقی نمیکنه، بالاخره اون بی نیازت میکنن نسبت به کله، سرت رفته دیگه، فوقش دیگه چه نیازی به سر داری، من بدون سرم به تو حیات میدم، مشکلی که نداره خدا از این جهت. خدا خیلی متاسفانه براش این مهمه که ما چیز بفهمیم. بعد برای این که بفهمیم این فرم به درد نمیخوره، چرا زیادی گیر دادی به یه فرم، فرمه رو میندازه میگه خودت خواستی دیگه، بیا بگیر. حالا فهمیدی؟ خدا به کمال ما خیلی بها میده. مدت این دنیا هم که کوتاهه. خدا یعنی به ما سختی میدهد؟ آقا پسر اینجوری صداتو بلند نکن، ما در مورد دو روز داریم صحبت میکنیم، دو روز دیگه سر و تهش چیه که این حرفا رو بخوایم بزنیم؟ قبلا یه چیزی رو در مورد زمان گفته بودیم، معرفت به زمان آدم رو رها میکنه. خب اگر شما پای حاجات دنیویتون گیر کنید، گیر بدید، گاهی از اوقات همون حاجات دنیوی سنگ سر راهت میشن، خار در دیدگان، تیغ در گلوی تو خواهند شد. البته خدا اینجوری هم که من گفتم عمل نمی کنه ها، خیلی وقتا حرف بنده هاشم گوش نمیده، میگه البته اینجوری نمیگه خدا، من در طرف خدا باشم میگم دیوونه. البته چرا خدا هم اینو میگه؟ اکثر هم لا یعقلون، لا یعقلون یعنی دیوونه. مامان من ترجمه میکنه میگه دیوونه، یادم نبود به این ترجمه مامانی که ما اینجا بابشو باز کردیم. اکثر هم لا یعقلون یعنی به اکثر مردم خدا میفهمد دیوونه، این مال تو نیست، این به درد تو نمیخوره، دیوونه، الان لازمته این. آقایون داره حده نمیشید دیوونه بشنوید، دیوونه از باب صمیمیت. بین الاحباب هم که تسخط الاداب، بزرگتر هم که با کوچکتر بعضی وقتا یه نهیبی بزنه اصلا شیرینی خاصی داره. حاجات دنیایی خودتو زیاد گیر نده. من چون این بحثو قبلا یه مقدار تفصیلی تر صحبت کردیم دیگه زیاد در موردش صحبت نمی کنم، میخوام مقدمه قرار بدم برای ورود به بحثمون و این فرازهای قشنگی که اینجا نوشته شده. حاجات دنیوی ما والا زیاد مهم نیستن، ما هم زیاد نباید گیر بدیم. به دلیل چی؟ به دلیل این که همین حاجات ممکنه بلای جونمون بشن. یه ضرب المثلی هست که بلای جون توش داره، چیه؟ خواستیم قاطق نونمون بشه، بلای جونمون شد. من درست گفتم؟ هان درسته؟ حاجات دنیوی رو والا آدم میترسه زیاد سفت و سختم مطرح بکنه. گفتیم قبلا تو آداب حاجات دنیوی رضایت، برگه تسلیم، اینا همه رو باید قبلش یادداشت بکنیم و به خدا اعلام بکنیم. خدای من یه حاجت دنیوی دارم. چی بگم؟ چی بگم؟ شاید نداشته باشم بهتر باشه. البته اینو برای آدمایی که گیج میشن نمیگیم، اونی که گیج میشه دیگه اون حاجتش باید فعلا برآورده بشه، اون باید بره چند واحد پیش نیاز طی بکنه. اون واحدا رو پاس کرده باشی، حالا ریلکس کمی آروم باشی، بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، به حاجات دنیایی خودت زیاد گیر نده. اهل بیت هم به همین دلیل زیاد به حاجات دنیایی گیر ندادن، و الا حاجت دنیایی خواستن از خدا چیز بدی نیست، آدمو پیش خدا کوچولو میکنه. چرا خدا میفرماد موسای من نمک غذاتم از من بگیر؟ دوست داره دونه های کوچولو درخواستش هم از خدا بخواد. لذا حاجات دنیویتون رو از خدا بخواید، حذف نکنید. حاجات ما رو پیش خدا کوچیک میکنه. اون کوچکی که پیش بزرگ عزیزه، اون کوچکی که داشتن این بزرگ رو دوست داره، اون کوچکی که مقابل بزرگ خودش تواضع میکنه. امیدوارم مطلب رو رسونده باشم. من نمیگم حاجات کوچک دنیایی رو حذف کنیم، ولی حاجات کوچک دنیایی خطرناکن. فقط میترسم یه دفعه زیاد بهش گیر بدی، سقف خودتو بیاری پایین، خدا باهات عمل بکنه. برای اینکه حالیت بشه، بفهمی به این چیزا نباید بند بکنی، به سرت میاره، بعد میگه چشیدی حالا؟ حالا فهمیدی؟ حالا چرا ما من و تو زجر بکشیم تو دنیا برای اینکه چیز بفهمیم؟ خب ما داریم با هم صحبت میکنیم، با همین صحبت کردن چیز بفهمیم دیگه. چرا ما با تفکر چیز نفهمیم؟ با سرمون به سنگ بخوره چیز بفهمیم؟ هر 10 سال، 1 سال، 2 سال، 10 مرتبه 10 جایی سرش زخم شده تا یه چیز میخواد بفهمه. بیا من 2 کلمه با صحبت میکنم. لذا این جلسات سخنرانی قیمتش چقدره؟ جلسات نه سخنرانی ها، نه یا سخنرانی بنده، نه جلسات گفتگویی که تفکر انسان رو افزایش میده، عمیق میکنه فکر انسان رو، میدونید چقدر بلا از سر انسان برطرف میکنه؟ خدا شاهد، خدا یه بلایی رو دیگه بهت نمیرسونه. میفرماید که خب این دیگه فهمید دیگه، میدونید من میخواستم چی کار بکنم تا این بفهمه، فقط به من آویزون بشه. رفت 1 ساعت فکر کرد، بعد از 1 ساعت مثل کسی که تصادف کرده داغون شده، گفت خدا راستی من غیر تو کسی رو ندارم. آ باریکلا، چه کم خرج. یه دانشجوی محترمی مثلا خودشون میگفتن که من اصلا خیلی از معنویات و اینا رو نداشتم، مثلا خونمون مثلا مشروبات الکی میخورن، همیشه الکی نه راستکی میخورن، الکلی میخورن و اینا، و مثلا این فرهنگ اینجوری. گفتم خب حالا دیگه بیداری حاصل شده دیگه. سوالای خوبی میکرد، بعد تحت تاثیرم قرار میگرفت، پیگیری میکرد، خیلی خوب بود. یکمی تعجب کردم، غیر طبیعی بود، آدم که اینقدر نرمال خوب نمیشه که یکمی من نق و نقی بکنه، از زیر در رویی بکنه، توجیه بکنه خودشو، اینقدر آماده برای خوب شدن یکمی عجیبه. حتی میشد شک هم بکنیم که نکنه ایشون داره ما رو بازی میده مثلا. حالا ما که اهل شک کردن نیستیم، ولی مثلا میشد همچین کاری. گفتم چی شد اینجوری شد برای شما آغازش؟ ایشون گفتن که خب من توی جریان چیز بودم، این زلزله‌ای که تو چیز اومد، چالوس اومد چند وقت پیش، با رفقامون داشتیم مثلا از یه مهمونی و پارتی از شمال می اومدیم، یه جوری سنگ افتاد، همه پود شدن جلو چشم من. من اون صحنه رو داشتم می دیدم، یه تکون خوردم وحشتناک. گفتم حالا نتیجه این تکون چی شد؟ گفت چی، این شد که یه دفعه به خودم بیام، دینو نیومدم سراغش، یه دفعه دنیا پیشم یه چهره‌ای پیدا کرد، یه جلوه‌ای پیدا کرد. گفتم که من باید بهترینا رو انتخاب بکنم، تو سبک زندگی کردن هم بهترین رو انتخاب بکنم، گرفتار دین شدم. و دیدم این دین داره بهترین ها رو به من معرفی میکنه، دارم دنبالش میرم. تموم شد از یک ناکجا منفی 100، حالا تو منفی دو مثبت 100 داره سیر میکنه. این اتفاق، از این اتفاق اولا که کم گیر میاد عزیز من، که همه اطرافیان آدم خوشبختانه بمیرن، آدم وسطشون زنده بمونه، چقدر معرفت حاصل میشه. حالا چجوری من دعا کنم برای این صحنه؟ وقتی سنگ خورد یک کمی اینورتر، حالا ما بگیم خدا یه صحنه بیدار کننده برای ما پیش بیار. صحنه بیدار کننده چیه؟ یه سنگ بیفته سر اطرافیان من، یه دفعه تو بیابون من تقابل، وقتی 2 سانتی اینورتر شد خورد تو سر خودت، دیگران با تو بیدار شدن. اینا که حساب کتاب داری، دعا خطرناکه. آقا با این اتفاقهای تلخ آدم بخواد به هوش بیاد، خب این وردا فکر کن به هوش بیاد.
چقدر خدا بلا سر بندش میاره تا این بنده بره تضرع بکنه، لعلهم یتضرعون. خب تو با تفکر به این نقطه برس، بلاها یه مش بلا باقی میمونه، ولی اون بلاها ملسه، به خدا انقدر شیرینه، اصلا بلاهایی که ما میچشیم نیست. من به یه نیت یه دعایی میکنم، شما الهی آمین بگید. خدایا، حالا بعد نیتشو میگم، خدایا بلاها رو از سر ما برطرف بگردان، مشکلات ما رو حل بگردان. حالا به چه نیت این دعا رو کردم؟ به این نیت که با مشکل که ما رو بیدار نمیخواد بکنی، ما رو اینجوری کن ما بیدار میشیم. فلانی شیخ مرتضی زاهد، اون عارف بزرگوار، از چهار گوشه اتاق صداش میزنن مرتضی، بیدار میشد برای نماز شب. گفت بعضی شبها بهم میگفتن آقا مرتضی، بعضی شبها میگفتن مرتضی. دقت کردم دیدم اون وقتایی که روز آدم بهتری هستم میگن، شب میگن آقا مرتضی. بیدارش میکردن، ما رو باید با لگد بیدار کنن، مخمونو بکوبن به دیوار تا بیدار بشیم. حالا اینو میشه عربیشو بگید؟ عربیش الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدای منو با عقوبت ادب نکن. بابا من که آدم بیشعوری نیستم، من به گوش بگو من بشنوم ادب میشم. چرا ما سرمون به سنگ بخوره متوجه بشیم دنیای خودمون رو مصلحتش رو درک نمی کنیم؟ عزیزم دارم بهت میگم دیگه، این دو کلمه خیلی ارزونم هست، بپذیر، از ما بپذیر. من و تو تشخیص دنیای خودمونو نمیتونیم درست بدیم، به حاجات دنیوی گیر ندیم. خب مقدمه تموم شد. فرقی که بین ما و این حاجات هست اینه که حاجات ما دنیوی، این یه حرفای دیگه است انگار. خب حاجات دنیوی خودمون رو ما درست نمیشناسیم، لذا به حاجات دنیایی خودمون بیاد زیاد گیر ندیم، گرچه مطرح کردنش خوبه، آدم رو تبدیل میکنه به جوجوی خدا، ولی بهش گیر ندیم. محور گفتگوی خودمون رو اونها قرار ندیم، منتها برای اینکه شما رو دستتون رو بگذارم تو دست مناجات شعبانیه و به مناجات شعبانیه شما رو بسپرم، این جمله رو تحویل بگیرید. حاجات دنیوی اذیتت میکنه، آره آخه دلت گرفته، آره نابسامان اوضاع، آره بیا این درد خودت رو، رنجی که میکشی، بهانه ای قرار بده، بخار آه جگرسوز خودت رو، نمیدونم حرارت داغ خودت رو، بیا تو ظرف این حرفا با خدا قرار بده. امیرالمومنین به یه دلیلی این حرفا رو میزنه، تو به دلیل دردهای دنیایی این حرفا رو بزن. این حرفا درد دل کردن با خداست، بیان خستگی دل است. تو به بهانه حاجات دنیوی خودت با خدا این حرفای قشنگ رو بزن. علی هم به بهانه عشق و درد و هجران خودش این حرفا رو بزنه. یه دفعه ببینید بهبه دو نفر دارن عشق بریزن، چه گریج، او برای چی، این برای چی، چقدر یه صحنه خیلی قشنگی میشه. اینجا که دست ما گذاشته میشه با همون حاجات دنیایی توی دست این مناجات های بلند. حالا بخونم، من میخوام حاجات دنیایی خودم رو بهش گیر ندم، ولی با همون حاجات دنیایی خودم تو این متن با خدا مناجات بکنم. بعد من فایدهش رو عرض میکنم، بذارید یه نمونهش رو اجرا بکنیم. ببینید، و تعلم ما فی نفسی، خدا به تو میفهمی چی تو دلمه. خب اینو بچه من هم میتونه به خدا بگه، من هم میتونم بگم، بابا بزرگم هم میتونه بگه، امیرالمومنین میتونه بگه، حضرت زهرا میتونه بگه، شما هم میتونید بگید، همسایتون هم میتونه بگه. این یه حرف زدن خوب است، حتی برای حاجات اندک پیش خدا. و تعالی ما فی نفسی، خدا به درد دل من رو میدونی. هر کی از این کلمه یه باری برمیداره، مهم اینه که کلمه قشنگه. تو با حاجات دنیویت این کلماتو بگی بزرگ میشی، حاجات دنیویت هم زیر این کلمات
حل میشه. به حاجات دنیوی گیر نده، بذار حاجاتت مایه معرفت الله بشه. خدا برمیگرده بهت میگه که یک کمی رنج کشیدی، تو این رنجها توجه به من پیدا کردی، توجه به این که من عالم به مافی ضمیر تو هستم پیدا کردی، باری کلا چه رنجه برات برکت داشته. حالا اینو بگیر که بذار کنار اونی که اومده میگه خدای یار من خونه بخوام، من به این کار ندارم که تو میفهمی نمیفهمی، خونه رفتم بیا. اون که گیر میده به حاجت خودش، اونی که ادب میکنه حاجتش رو میذاره یه کناری، میگه خب قشنگ حرف میزنه با خود. بابا سر حاجات دنیوی کوچولوی خودتونم اون دونه های ریزم از خدا بخواید علمی نداره، بیاد خوشی با خدا حرف بزنید، مؤدبانه عاشقانه. و خوشم میاد از این عاشق پیشه‌ها که برمیدارن اشعار بلند حافظ رو برای عشقای عاشقی خودشون استفاده میکنن. بابا خواهی نمونه یک کلاسیه دیگه، درسته؟ این هم یک کلاسی برای خودش میگذاره. این علاقهش به حریفش، رقیبش، علاقه یک ببعیه به ببعیه دیگری در این حد بیشتر نیست، یک علاقه نیست. مثل او به اشتها آمدن یک ببعی اینگاهی که یک سبزه ای را مو میکنند، بیشتر از این نیست. یه دوانی توی
بعد آقا حکایت که میکند از این نمیدونم به تیغم گرزند دستش نگیرم. آه این بابا یه حرف مال اینجا نبود که، ولی کلاس میذاره. بعد اینم اول نامش مینویسه، نمیدونم خلاصه یه صفایی میده، الکی خودشو گول میزنه که فکر میکنه یه خبریه. همون کلاس رو من میگم برای حاجات خودمون بگذاریم. با حاجات دنیاییتون بیاید این حرفا رو بزنید، بگید فقط هرب تو الک، خدایا فرار کردم به سوی تو، چون بانک صادرات رفتم وام نداده، مامانم که هیچی پولشو بهم نمیده، اما بر اونم که جوابم کرده، یه خانم ثروتمند هم خواستم بریم بگیریم که پیدا نشد، فقط هرب تو الک. بابا یه کمی از اون حاجات دنیوی کوچولوی خودت با کلاس بالا صحبت کن. این متن رو ببینید. و تعلم و ما فی نفسی، خدایا تو آنچه که در جان من هست میدونی، و تخبر و حاجتی، حاجتم رو خبر داری. یه آدم حاجتمند گیر بیاری تا میگه و تخبر و حاجتی، یه جوری میزنه زیر گریه، آقا خیلی این عارف شده. مناجات شبانه چه گریه ای بابا، اینو داره برای خونش داره گریه میکنه. ذیل این عبارت، عیبی نداره، اینم خوبه. مقدمه کلام ما تموم شد. چه فایده ای داره؟ دو تا فایده داره. یکی آداب درخواست دنیوی ریز در اینجا رعایت شده، دوم خودت هم فربه میشی، بزرگ میشی. درسی که دعا بهت میده چیه؟ درسی که این فرازها، ببینید رفقا، یکی از کارهایی که حضرت امام خیلی تاکید میکرد، میگم حضرت امام یعنی یک کسی که من از یکی از عرفای بسیار قدرتمند، یکی از عرفای بسیار مشهور اخیر که دو جلد کتاب براشون چاپ شده، اسم نمیبرم، از شاهد عینیشون به هم گفتش که ایشون، این عارف بزرگواری که خیلی اخیراً دور پیدا کرده،
مثلا توی قوم بوده، اسم نمیبرم، ایشون میومد زانو میزد جلوی این آقا، کیو میگفت؟ یه عارف دیگری، گوش بده، یه عارف دیگری هم از تو تهرانه، اونم خیلی بزرگه. گفتن نظر این عارف نسبت به اون دوتا چیه؟ میگفت بهش گفتیم که شنیدید یه کراماتی رو از فلانی نقل میکردن، اون عارفی که تو تهران بوده. خب این چیزایی که عادی همه باید اینجور باشن، بقیه مراعات میکنه، ایشون مراعات کرده. این درست خود این عارف واقعا اینقدر اول قدرته. بعد اون یکی عارفی که دو جلد کتاب مثلا براش نوشتم تو قوم بوده، از اون گفتیم که نظر اون، نظرش هم به ایشون چی بود؟ گفت وقتی از دنیا رفت گفتیم که وضعش چی اونجا، گفت خوبه، گرفتاری بود برطرف شد، براش دعا کنید. منتظر اینجوری گفتن و حالا شما از این دوتا عارفی که پیش ایشون مثلا جوجه به نظر میرسن، ایشون وقت ایمان صحبت میکنه بیا ببین، ایشون از ایمان صحبت، ایشون در ایمان گفته بود که ایمان اراده میکرد یک چشم برهم زدن صدام کت بسته میومد تو تهران در اختیارش قرار بگیرد. از قدرت های ایمان وقتی حرف میزنه اصلا شما تصور نمی کنید چی داره میگه، اصلا یه همچین موجوداتی میتونم تو دنیا باشن. وقت این امام، ببخشید من حاشیه رفتم چون اصلا که این امام بشناسونم، این امام یکی از توصیه هاش تلقینه، میگه بشین به خودت تلقین کن، اینقدر ندو، اینقدر را ندو، اینقدر به درندگاه بشین به خودت تلقین کن، بشین به خودت بگو ببین ببین نما بشین به خودت تلقین کن. امام این رو برمانه یک روش مهم تو توصیه های اخلاقشون توصیه می کنن. چرا این حرف تو کت من نمیده؟ خب بشین به خودت تلقین کن تا بفهمی حالیت بشه بپذیری. امام تو درسای اخلاقشون، تو توصیه های اخلاقشون، نامه ها، کتاب ها، تلقین رو خیلی توصیه می کنن. بشین به خودت بگی ببین دنیا دو روزه، دنیا دو روزه، واقعا میگذره، واقعا اهمیت نداره ها، از این روش استفاده کن. حالا الحمدلله شما سلامتی دارید، رو ویلچر نمیشین، ولی حالا هم چیزی از اون فرق نمیکنه. به چه دلیل؟ به دلیل کوتاه مدت بودن دنیا. حالا اینا بگی سودنم ویلچر نمیرن در مدت تحویل بدن، یه اونو باید بری بخری سخت گیر بیاد، ولی این تلقین مؤثره. یکی از راه‌های بسیار مهم خوب شدن تلقینه. و قسمت دوم، یکی از راه‌های مهم تلقین دعاست. اونم تو تنهایی، اونم وقتی با خدا داری صمیمانه جدی صحبت می‌کنی. هر چی به خدا میگی یا میگن نرود میخ آهنین بر سنگ، من میگم میرود میخ آهنین بر سنگ. این فرازهای ادعیه میخ آهنی میشن که به سنگ قلب من بیچارم نفوذ میکنن. دعا رو به عنوان تلقین به خودتون ازش بهره برداری بکنید. و هیچی مثل دعا در تلقین اون چیزایی که تو باور آدم مشکله در جان انسان نمیتونه مؤثر قرار بگیره. بعضی وقتا شیطون وسوسه میکنه خدا ازت خبر نداره. کلمه بعدی چی بود؟ بریم تو معنی راضی ان لما لدیک ثوابی، من امید به تو دارم. کی امید به خدا داره؟ اونی که میفهمه خدا ازش خبر داره. مشتشی میگه تو چرا اینجوری با من صحبت کنی؟ با من نمیدونم چه خبر داره، من میدونم چه خبر داره، من خودم رو درست کردم. آروم باش عزیزم، من تو رو احاطه کردم. خدا چجوری آدم نگاه میکنه؟ چجوری آدم نگاه میکنه؟ تصویرش رو میکشی؟ نمیشه. ولی اگه دیگه هم تصویرش رو میکشیم، خدا اینقدر دقت میکنه تو آدم و همینجوری تو بر آدمه، چجوری از تو غافله؟ تو به این دلیل به خدا امید داری که میشناسدت، داردت. اینو بفهمی ببینی چه تحولی تو زندگی رخ میده. برای اینکه بفهمی به خودت تلقین کن و در دعا با خودت تلقین کن. تعلم ما فی نفسی، با صوتش قشنگ تره، حالا نمیشه بخون. و تعلم ما فی نفسی، میفهمی منو، میفهمی منو، تو داری وجود خودت رو آرام. شما قبلا از یه وارستان پرسیدم که مثال میزنم بده یا نه، گفتید خوبه. دیدید بعضی ها صداشون در موردشون آیه قرآن نازل شده، این نام کرده اصوات و صوت الحمیر، بدترین صوت ها صوت مثلا بعضی صداشون خوب قشنگ نیست دیگه، آقا میرن تو همون خوننده میشن. خوب جالب درسته؟ تجربه کردی؟ نکردی؟ اتاق خالی میدن. حالا شما مثلا اتاق خالی، شما ملائک شستشوتون میدن، اتاق خالی میدن، صدا میپیچه. میرن تو کوه تنین داره. درسته؟
چرا اینجوری میشه؟ خودش تنهایی میخواد بخونه، صداش قشنگ نیست، میره این صداش از دور زیبا به گوشش بر میگرده، انعکاس پیدا میکنه، چه کیفی میکنه از صدای خودت. این یه تمثیل بود، میخوام یه حقیقت نازی رو بهت بگم، خیلی قیمتش بالاست. وقتی که تو سینه خدا حرف میزنی، خدا بازتاب کلمات نورانی تو رو به تو بر میگردونه. حرفی که به سینه خدا بخوره، بهت برگرده، در جان تو خودت خواهد نشست. معلوم نیست از وحیی که جبرئیل امین مستقیم از جانب خدا بیاره اثرش کمتر باشه. دیگه نگو خدا با من حرف نزد. دوست داری خدا چی بهت بگه؟ بگه میفهممت. برو بگو خدای تو منو میفهمی. بازتابشو به خودت میده. مثل که تو کوهستانی کلماتی رو میگی، تنینشو دریافت میکنی، لذت میبری. این اتفاقی که به صورت نامرئی میفته. لذا میگن دعا رو تو تنهایی بخونید. یکی از فواید تو تنهایی دعا کردن اینه که این ثمره تلقینی بیشتر میشه. تو تاریکی بخونید، بذارید بازتاباش هم حس کنید. نیمه شب یه فضای خوبی میشه، آدم صدای خودشو قشنگتر میشنوه. صدای گریه خودتو شنیدی؟ صدای تمنای خودتو شنیدی؟ به خدا برسه، خدا بهت برگردونه. مثلا مثل این میمونه که آدم برگرده به خدا، بگه خدا تو منو میشناسی، خدا هم خوشحال میشه. همینه دقیقا. بس چقدر کیف میکنی، خدا قشنگ داره تحویل میگیره حرف تو رو و بازتاب مثبت بهت میده. شما وقتی که نیمه کلمات ادعیه رو میخونی، این کلمات طوری طراحی شدن که موسیقی دلنوازی از جانب خدا بهت. این کلمات رو تو داری به خودت میگی، به یه معنا تو داری با خودت حرف میزنی. منتها آدم با خودش حرف بزنه دیوانه است. حرف میزنی به خدا، خدا اونا رو بازتاب میده، اصلا آقا استودیویی میشه، یه قوقایی میشه. در تلقین خیلی مؤثره. کیا نمیدونن خدا ازشون خبر داره؟ بیان برن در خونه خدا بگن و تعلم و ما فی نفسی، ببینن چی میشه. حالا قبول کردی؟ آره قبول کردم. در تلقین خیلی مؤثره. تلقین خیلی مؤثره. در تلقین دعا خیلی مؤثره. حالا ببینید چی کار داره میکنه با شما. و تعلم و ما فی نفسی و تخبر و حاجتی، از حاجت من خبر داری. و تعرف و ضمیری، از باطن من، از سر من خبر داری. ممکنه من یه چیزایی رو در نفس خودم خبر داشته باشم، اما اگر از سر خودم خبر ندارم، تو اونا رو هم خبر داری. ولا یخفا علیک امر منقلبی و مثوای، تو میدونی من کجا میرم، کی میرم. من رفتم پیش یه آدم حسابی، گفتم که یه ذکری بگو به ما بده ایشون. یه ذکری داد اینجوری. گفتم بابا این میدونی چند سال طول میکشه؟ رفیقمون لبخند زد، گفت بگیر برو. گفتم چطور؟ گفت یه نفر بود اومد اینجا یه ذکر دو ماهه بهش داد. گفتم چرا دو ماه؟ این که کم تو رو میبینه. گفت بسشه، بعد از دو ماه فوت کرد. و هر کسی به انزه عمرش این ذکر میده، بگی برو. حالا عمرمو بگم چقدره؟ من دیگه خیلی چیز میشه، از این خیلی عرفانی میشه دیگه جلسه. تو میدونی؟ من که نمیدونم که. تو میدونی؟ آقای این مثال رو نمیتونم بگم، آخه خیلی کمی ناجوره. چه سوالاتی رو ما جواب میدیم بعضی وقتا؟ زنگ زده میخوایم خودکشی بکنیم. چرا میخوایم خودکشی بکنیم؟ چند نفری؟ دو نفری میخوایم خودکشی بکنیم. چرا میخوایم خودکشی کنیم؟ میگه آخه ما نمیتونیم با هم ازدواج کنیم. خب ازدواج نکنیم. ازدواج بکنید از خودکشی که خیلی بهتر میمیری، یعنی بهتر جواب میده، کمتر از خودکشی نیست. بکنید به جای خودکشی، اونم یه راه خودکشی. نه آج آقا تو رو خدا باشه، حالا من اصلا بگو هیچی، بالاخره مشکل گیر کردن. میگم خب برید زندگی کنید، چرا نمیتونید؟ نه نمیشه آج آقا، من آخه تحملشو ندارم، تحمل این نوع زندگی رو ندارم، عدم تحمل این نوع زندگی رو هم ندارم، اینجوری تحمل این نوع زندگی رو ندارم. یه مشکلی داشتن، تحمل این نوع زندگی رو ندارم، عدم تحملش هم ندارم. خب من چی بهش بگم؟ شما به من بگید من چی جواب باید بدم؟ چی جواب بدم؟ یه نفر یه جواب پیشنهادی به ما بده، میگه من تحمل این زندگی رو ندارم، چی بهش بگم؟ بگم چی؟ دیدشو عوض کنه. اصلا دروغ میگه، اصلا نمیفهمه تحمل داره یا نداره، همینجه تو هوا داره حرف میزنه. درسته؟ تحمل، میگه من تحمل این زندگی ندارم. من بهش نگاه میکنم میگم چی؟ نه، زندگی که اگه وصلت بکنن مشکلاتی براشون پیش میاد که میگه من تحملشو ندارم. این اصلا نمیفهمه تحملشو داره یا نداره، همچنین تو هوا داره حرف میزنه. عادت کردن مردم همچنین حرف بزنن. اینجا که میگی و تعلم و ما فی نفسی و تعرف و ضمیری و لا یخفا علیک امر منقلبی و مثوای، ضمن این تو خبر داشته باش که خودت هم خبر نداری، یا اون خبر داره فقط. دو مرتبه داره این مناجات. اون وقتی قشنگ تره تو بگی من خودم خبر ندارم، فقط تو خبر داری.
من که نمیدونم چی میشه، تو میدونی چی میشه. من که نمیدونم چی میخوام، تو میدونی چی میخوام. البته حضرت علی علیه السلام یه چیزی تو مایه های میدونم بودا، ولی تأکیدی که میورزید بر آگاهی خدا از وضعیت خودش بود. به خدا قسم کسی این ارتباط رو با خدا نداشته باشه لذت زندگی رو نمیبره. حق داره دقیقه یه دفعه سوال نق بزنه، بگه چی؟ بگه که چرا خدا منو خلق کرد. میگم آقا تو از کجا میدونی تحمل نداری این زندگی؟ میگه حاجی آقا من خودمو میشناسم. میگم چند سالته؟ میگه 20 سالمه. میگم بابا من 40 سالمه، من تازه دارم خودم رو نمیشناسم. میگم خدا تا کی این وضعیت میخواد ادامه پیدا بکنه؟ من هر سال تازه دارم یه چیزی از خودم میفهمم و تموم شد که 40 سال اینقدر حجم، 40 سال دیگه بیاد روش، یا من استخونم هم پوسیده، اینجوری من میخوام رشد کنم؟ میگه آجا من خودم رو میشنستم. گفتم بابا دست برده این چرت و پرتا رو نگو، من عرف نفسه فقط عرف ربه. تو چه میفهمی چی هستی؟ تو به خودت تلقین کردی نمیتونی تحمل کنی، تو خودتو نمیشناسی. ول کن، دست بردار، یا برو موحد بشو. خدای تو فقط میدانی چه خبره. من اشتباه نمی کنم، من گمانه زنی نمی کنم، من عجله در قضاوت درباره خودم هم نخواهم کرد. تو می فهم بیچاره تو هم، تو می دونی، می دونی من چرا اومدم پیش تو، در خونه تو، برای اینکه اطلاعات من همش پیش توه. من چه تصمیمی برای خودم بگیرم؟ من چه حاجتی رو ازت بخوام؟ من که نمیدونم. من خیلی سالها قبل بود رفتم پیش یکی از علمای رهنمودی بگیرم، از علمای به نام و نام ببرم همه میشناسید. چون شروع کرد بله پسرم این کار رو باید بکنی، این کار رو باید بکنی. یکم گوش کردم، دید من هیچ تغییر نمیدادم، مثل ماست میمونم. متوجه شدی؟ من بله اینا رو که متوجه شدم آقا، ولی ببخشید شما میدونید من کی میخوام بمیرم؟ چطور؟ خب اگه من زود میخوام بمیرم که این کارا رو نباید بکنم، اگه دیر میخوام بمیرم این کارا رو بکنم خوبه. اوها، او بله، ما که نمیدونیم. گفتم من میخواستم شما با اطلاع از اینکه کی میمیرم بهم بگید چه خبره. آها، اینو من نمیتونم بگم. این زمان مرگ یه مثال بسیار کوچیکه ها، اهمیت نداره نسبت به سوالای دیگه. تو چه جور خانومی باید بگیری؟ تو چه جور شوهری باید بکنی؟ تو چه جور بچه‌ای باید داشته باشی؟ تو چه جور مدرسه‌ای باید بری؟ بیچارتون میکنن اینجا. تو وقتی رفتید در خونه خدا گفتید خدا راستی، ما قبلا ما میگفتیم خدا ما بیچاره‌ایم، تعارف میکردیم، مثل طرف میگه که خود بفرمایید لقمه غذا بفرمایید، داره غذا میخوره تعارف میزنه، نه خیلی ممنون، نه گلو پایین نمیره، دروغ میگی نامرد، برو میخورد میره میره پایین. آ دیدی رفت. حالا بعضی هم به خدا میگن خدایا ما بیچارتیم. آها تو واقعا بیچاره؟ نه حالا تحویلش گرفتیم. خدا در تحویل میگیره. من بذار حسابی بیچارت بکنم. کنکور میبینم که میخوای کنکور علامت بزنی، رشته انتخاب بکنی. تو چه میدانی چه رشته ای برای تو مناسب است؟ خیلی در خونه خدا رفتن خیلی قشنگه. بعد خدا وقت قبول کردی، پس آقا عقلمون رو تعطیل بکنیم؟ نه، میری در مقام عمل وای نستید، در مقام دعا بیچاره اید. در مقام عمل چی؟ استخاره هم نمیخواد بکنی. بیا بهت بگم، خیلی که بحران پیدا کردی میگی خدا یا یه دورکت نماز میخونی میگی استخیر الله به رحمتهی خیرتن فی آفیه، یا استخیر و که یا الله، استخیر و که یا الله، استخیر و که یا الله. من به ذهنم میرسن این آدم خوبه، قبول کن بره. آقا ذهن من معلوم نیست. اون مال نصف شب تو مناجاته. الان خدا خودش بلده چجوری ردیف بکنه. خدایی که به ذهن من انداخت این خوبه، یعنی خوبه، شک نکن برو. در مقام عمل اینقدر توکل بالایی، سر کتابم نمیخواد باز بکنی، مگر اینکه شیطان دوچار وسوست بکنه و وسواس بندازه نتونی واقعا چیزی رو ببینی، اون وقت از سر کتاب هم آدم استفاده میکنه. در مقام عمل هرچی به دل پاک و نورانی و بیهوات اومد، هرچی به عقل روشن و ساده و ابتدایی خودت رسید، یا علی تصمیم بگیر برو جلو. یه دانشجوی یه جایی یه بحث رو میشین میگه آقا من کجا بفهمم این رشته ای که رفتم درسته؟ گفتم چون خدا هست برو، درست بوده. آقا خدا هست ربطی به من داره؟ گفتم چون خدا نمیذاره بندش الکی هر رشته ای رو علامت بزنه. آقا اینجوری که خیلی ساده میشه؟ گفتم در مقام زندگی کردن اینقدر ساده است. گفت پس اون بیچارگی گفتی؟ گفتم اون برای نماز شبه، اون برای دعاست، اون برای صحنه. این که مرز میکنم بیچارتون میکنم، نه تو زندگی ها، تو زندگی انقدر راحت تصمیم میگیرم میرن جلو، این خیالشون هم نیست، راحت خدا خودش جور میکنه. به خدا قسم یه مقدار اینجوری با خدا زندگی بکنی، خیلی از اوقات میترسی، دلیل ترس دلیل برای اینه که خدا نیست، خدا مرده است، خدا نمیبیند، نابیناست، خدا بی عاطفه شده است، خدا تو را رها کرده است. همه ترس ها و نگرانی ها و دودلی های تو همش بی خدایی است و کفر است. کفر مؤمنان در قرآن ازش یاد شده، همشون کفره. در مقام عمل ریلکس، راحت، خدا هست. چه اتفاقاتی در گذشته اتفاق افتاد مهم نیست، خدا منو داره. من اشتباه کردم، دستمو گذاشتم لای در، اینجوری شد. ببین تو اگر مصلحتت نبود خدا نمیذاشت دستتو بذاری لای در، انگشتت قطع بشه. حالا من اشتباه کردم چی؟ پس ماسمالی میشه؟ چرا اشتباه کردی؟ برو بگو غلط کردم. تو سهمی خودت بگو غلط کردم، ولی نتیجه مثلا مال تو بوده. و تعلم و ما فی نفسی، کی بیچارگی، کی این مناجات لذت میده؟ تو میدونی من چجوری باید عمل بکنم؟ تو میدونی من کیم؟ من چی میخوام؟ من چجوری باید زندگی کنم؟ تو حاجتهای منو میدونی؟
حالا ببینید چقدر اضطرار میره بالا. من یه زمانی حاجت داشتم، میرفتم ناله میزدم، میدونستم حاجتم چیه، عوام بودم میدونستم حاجتم چیه، ولی حالا رفتم جزو خواص جامعه، حالا حاجت دارم، مشکلم اینه که حاجتم هم نمیدونم چیه، هم حاجتم دست اونه هم خودش میدونه حاجتم چیه. چقدر بیچارگی بیشتر میشه در خونه خدا. این دعا که نیست، این معرفت الله، این قرآن ساعده، قرآنی است که از دل تو به سمت خدا میره. وای که بشر میتونه چیکار بکنه تو عالم. خدایا کلماتت رو بر من نازل کردی، کلمات بنده خرد توست که به سوی تو بالا میآید. کلمه نازل کردی مقدس بود، کلمه تحویل بگیر مقدس بشود. کلماتت را در اوج طهارت است، نباید کسی بدون طهارت به کلماتت دست بزند. کلمات منم فقط باید در قلب طاهر و مطهر تو بنشیند، در سمع مبارک و نورانی تو بنشیند. پیامبر خدا فقط لایق بود کلمات تو را بشنود، برای شنیدن کلمات من هم فقط تو لایقی. یعنی اراجیف نیست، درست ها، بخواد بر آدم غرور بیاره، غرور نمیاره، شکوه رو ببین. بگید کفا بی فخرن ان تکون لی ربا و کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. خدا این بس از فخر برای من که تو خدای منی، و این از عزت برای من بس که من عبد تو هم. یا کفا بی عزن ان تکون لی ربا، حالم و مافی نفسی، تو میدونی حاجات منو، کلید گاف صندوق زندگی من، هستی من دست توه، رمز من دست توه. مثلا ما خودم میتونم کار بکنم، آقا این برنامه رمزش چیه من واردش بشم؟ رمزش دست خداست، من رمز خودم، میخوام با خودم کار کنم، رمزم دست خداست. خدایا حالا چیکارش کنیم؟ نمیدونم تونستم این حس و معنا و فائده و کارکردی که این کلمات دارن به شما یک کمی منتقل بکنم یا نه. و تعلم و ما فی نفسی، خبر داری که تو من چی میگذره، خبری که من ندارم. و تخبر و حاجتی، حاجتم رو تو میدونی که من ندارم، فقط میخوامش، چون اون حاجتم رو بهش برسم به تو نزدیکتر میشم. نمیدونم خونه هم توش ممکنه باشه، باشه بده، خب خونه بده، اگه خونه منو به تو میرسونه خب بهم بده دیگه، و الا مهرشو از دلم بر. نمیدونم هرچی هست، مقدمه صحبت گفتم حاجات رو گیر بش ندیم اینجا به درد میخوره. و تعرف و ضمیری، حالا تو منو میشناسی. من بذار برای مجردای این جلسه دعا کنم از صمیم دل. مثلا برای اونایی که شغل انتخاب نکردن، برای اونا هم یه دعا کنم. ها؟ برای اونایی که نمیدونم هر کی هر چی میخواد، خدایا بهترین وضعیت مناسب رو برای همه ما در هر لحظه و مقطعی از زندگیمون، بهترین وضعیت رو مقرر بفرما، که واقعا نمیدونیم چیه. در مقام عمل تصمیم میگیریم میریم جلو، ولی در مقام خواستن، ولا یخفا علیک امر منقلبی و مثوای، تو نمیدونی من کجا برمیگردم، تو نمیدونی من چجوری باید زندگی بکنم. و ما اريد ان ابدع به من منطقی و اتفوه به من طلبتی، هر چی رو من میخوام حرف بزنم تو میدونی، اصلا میخوام بگم تو میدونی. کسی که این احساس رو پیدا بکنه چی کار میکنه؟ خب نگو دیگه، اگه میدونه نگو. این چون آتیش گرفته درونش دیگه نمیتونه نگه. اگه عادی باشه تا بفهمه که طرف میفهمه چی میخواد بگه ساکت میشه. اگه آتیش گرفته باشه میفهمی میخوام چی بگم، میدونی میخوام اینو بگم، میدونی میخوام اینو بگم، میدونی میخوام اینو بگم، اینا رو میگه، میگه میدونی. این آتیش گرفته، این آتیش گرفته. عادی باشه
آقا خدا میدونه چی میخوای. خب آقا میدونن که دیگه ما زحمت نمیدیم دیگه، ما مرخصی میفرمایید همونا. این عادیه، دعا مال آتیش گرفته هاست. و ما اورید و بهی و ما اورید و ان عبد ابهی، هر چیزی رو میخوام به زبان بیارم، شروع بکنم، لب باز بکنم، من طلبتی از اون چیزایی که میخوام و تو همشو میدونی. اینا تلقین به شما هم هستا، خدا میدونه. یه وقت کافرانه دعا نکنیم، ما رو دعا مقرب نکنه. رفتی کفرتو بروز دادی، خدایا ببین چی میگم، تو که نمیدونی من چی میخوام. این که ابراز کفر بود. و ارجوه لعاقبتی ها، اینجا یه دفعه بین ما و حضرت علی فاصله میشه. گفتم یه جاهایی آدم احساس همزبونی میتونه بکنه، تو به معنای زمینی خودت، اون به معنای بلند خودش. اما این یه جاهایی یه دفعه تو میکشی عقب از بعضی از کلمات. و ارجوه لعاقبتی، اون چیزایی که میخوام برا عاقبتم. یا علی ابن ابی طالب یه کمی کوتاه بیا، من یه چیزایی هم میخوام برا الانم. دعوایی بین شیعیان علی، دوستان علی و خود امیرالمومنین. آقا عاقبت رو میبینه، ما ها همیشه میگیم حالا عاقبت انشالله یه جوری میشه. ببین فرق است دیگه. یه دعا میکنم الهیامی نگید چون مستجاب نمیشه، خیلی پر رویه. ولی شما بگید، کاری نداشته باشید به این حرفا. گاهی پر روی کردنم خدایا فاصله بین ما و علی رو بردار. ارجوه لعاقبتی، امیر المؤمنی یه علامت نشون داد، فهمیدیم کجاست. خب شما برای کی میخواید دعا کنید؟ خیلی که عارف بشید ها، میخواید برید برای آخرت دعا کنید. بذارید یه چیزی بهتون بگم. میدونید شفاعت، صبر کنید آروم آروم بریم جلو. جوونا برای دوران پیریتون نمیخواید دعا کنید؟ همتون پیر میشید، تازه خوبشو بگیم ها، پیر میشید. پیرم که بشید میدونید داغون میشید؟ میدونید از بین میره جسمتون؟ میدونید حالتون گرفته میشه؟ و من نعمره و نکسه فی الخلق. خواهش میکنم ازتون دوران پیری رو بشناسید. دوران پیریتون باید با عشق، با صفا، با جوونی 18 سالگی قوی تر از اون باشه. و الا بذارید من ازش صحبت نکنم. یه زمان نامه 31 نجف آقا صحبت میکردیم، یکی دو جلسه در مورد پیری صحبت کردیم، بعدی که بعضی از جوانات از من ناراحت شدن. گفتم خب همینه دیگه، میگه این حرفای بد چرا میزنی، حال آدمو میگیری. خب تو چشمتو ببند، بگو هیچ کی منو نمیبینه. تو چشمتو ببندی که اینجوری نمیشه که، تو گوش ندی که این خصلتا از پیری گرفته نمیشه که. پیری تو همه عالم یکسانه، تو همه تاریخ یکسانه. هیچی نمیخوای برای پیری؟ خدایا ما تو پیریمون یه ذره نمیخوایم از نشاطمون کم بشه، یه ذره از امید آرزوی دوران جوانیمون نمیخوایم کم بشه، یه ذره از تحرکمون نمیخوایم کم بشه، یه ذره از رقصمون در عالم و رقصاندن عالممون نمیخوایم کم بشه. خدایا نمیخوایم یه چیزی تو دوران پیری ازمون کم بشه که بخوایم تسلیمش بشیم. نمیخوایم تسلیم بشیم، نمیخوام ما رو از جایی بیرون بکنن. من نمیخوام بپذیرم، هیچی رو نمیخوام بپذیرم دوران پیری. برای دوران پیریتون چیزی میخوای؟ عاقبتی، ارجوه لعاقبتی. تا حالا رفته نگاهت به اونجا برسه؟ دوران پیری خدای منو به عنوان عنصر زائد نگاه نکنن. خدای دوران یه جایی میرسه که امیرالمومنین میفرماید که خدایا اول جونمو بگیر بعدم بقیه نعمتا رو، جزئیاتش واردش نشم. من نمیخوام هیچی از اون چیزایی که میخوام و منو داغم میکنه تو دوران پیری ازم بگیری. تو رو خدای دو قدم اون ورترم نگاه کنی. باشه الانت هم بخواد دو قدم اون ورترم نگاه کن. خب بعد از دوران پیری چی؟ مرگ. مرگ و چی؟ حالا جاقابلمون کنتر خدا، مرگ دیگه قدمون نمیرسه ببینیم. حالا من به شما نشون میدم اون طوری نیست. من اومدم اینجا نشستم در خدمت شما هستم،
بله ما توی فروشگاه همه چی داریم، عزرائیل، جبرئیل، نه همه چی موجوده. خب دلم برات بگه که، یا از عزرائیل میخواد بگه، میگه دلم برات بگه. چی باید فوش بدم؟ از عزرائیل. خیلی خبر برای شفاعت مؤمنان هست، اما شفاعت مؤمنان اکثر اخبار دلالت میکنه که مال روز قیامته. هیچ مؤمنی نیست هنگام جان دادن و شب اول قبر بهره ای از فشار قبر نداشته باشه، به مقدار یه مقدار بدیایی که داره. دیگه خواهش میکنم لطف بفرمایید کتابی های بخیال شی، یه مقدار فشار قبر دیگه حالا داریم دیگه. حاجه آقا چی داری میگی؟ ما شنیدیم که یه جایی یه گله گوسفند یه دفعه رم کردن، پرسیدن از امام چیه اینا، امام فرمودن که یکی از ائمه هدی علیه السلام. چرا میدونید چرا اینجوری شده؟ یه بنده خدایی رو تو قبر یه فشار دادن، یه دفعه انعکاس پیدا کرد به اینها، از درد او رم کردن تا پاک بشی به منزله حضرت حق شرفیاب بشی. اون سعد ابن نمیدونم عباده سعد کی بود، سعد بود، پیامبر با دست خودش گذاشت تو خاک قبر، فشار داد قبر اونو. آها جاقا تو رو خدا سختش نکن. خب پس میخوای یه دعایم برای شب اول قبرمون بکنیم، خیلی مهمه. ما دعا میکنیم خدا هم حتما انشالله و ارجوه لعاقبتی توجه جلب شد. آقا این قبر رو گفتی، اون پیری یادمون رفت. ها همینه، هرچی میری عاقبت نکته خطر مهمتر نگاه میکنی، این قبلیه یادش میره آدم. حاج آقا تو رو خدا جلوتر نرو دیگه، میخوام فشار قبر یادت بره. یه کمی دیدم ناراحت شدی، میخوام خوشبالت بشه. کمترین عذابی که تو صحرای محشر وجود داره اینه که حرارت صحرای محشر یه جوری میزنه که مغز سر آدم قلقل میجوشه. این کمترین عذابیست که تو صحرای محشر وجود داره. یه ذره عذابو میخوای دیگه، بیخیال شو دیگه، اینجا سخت نگیر. یه ذره عذابو نداره، بالاخره ما گاهی گناه کردیم دیگه، اشکال نداره ها. آجا اینا یه جورایی ها، من آخرش درستش میکنم، نترس. خشن شدی آجا، این دین خشونتبار تو رو خدا سب کن برای مکاسه ازاش تاختر نشد. همچین بزنم عاشق پیشه میشن همه. حالا سب کنی دو دقیقه. خطر از این بالاتر هم وجود داره که از آن صحرای محشر هیچی نیست پیشش. اون چیه؟ اون تو جهنمه. خطرش خیلی بالاست. جهنم رو بری صحرای محشر یادت میره. آقا خطر بالاتر، بهشت دیگه بعدش. یه خطر بزرگ تو بهشت وجود داره که فلسفه همه خطراتی که تا حالا حرف زدیم اینه که اون خطر نهایی رو بفهمی و آهی برای خطر نهایی بکشی که این خطرات قبلی یادت بره. این خطرات قبلی که گفتم نه برای اینکه دین رو خشونت بار نشون بدم، برای اینکه تو بترسی از اینها، بعد اون خطر نهایی رو بهت بگم ببینم به خاطرش اینا رو میریزی دور یا نه. اون چیه؟ تو بهش چه خطری ما رو تهدید میکنه؟ چه بیچارگی که اگر اونو بریم تو فکرش تمام اینا رو یادمون میره. اون چیه؟ اونی که همسایه حسین نباشی ببرنت اون ورده. این همه راه رفتی بعد تا ابد دو کوچه اون ورتر باشی نسبت به حسین؟ این برگشتم که دیگه نداره که. نمیشه خدای ما ببره یک کمی جهنم داغ بشیم ولی خونمون بغل خونه حسین باشه؟ و من وقت چه خاکی به سرم بریزم؟ حالا جهنم آدم یه روز در میاد، جهنم فشار قبل تموم میشه بعدش پاک میشم، اینو چیکارش کنم؟ اینو من چی کارش کنم؟ اونی که آخر میخوام، عاقبت، آخرین نقطه سکونت من کجاست؟ حالا این منازل میگذره الال ابد، تو یه کوچه اونورتر از خونه حسین من باید باشی. خدایا من اینجا رشد نمی کنم. چرا رشد میکنی؟ خونه تو هی بزرگتر میکنم. ولی کوچه حسین من نه. خب اونی که همسایه حسین منه، نه که خدا اونجا محدودیت فضایی داره، تو لیاقتت محدوده. جارت بکنیم، این خطرش بزرگتر از اون خطرهای قبلی نیست؟ امیرالمومنین تو دعای کمل صدا میزنه، خب حالا اینا همه هیچی، من فراق تو رو چجوری تحمل کنم؟ بفرمایید. جدا شدن از دوستای تو رو چجوری تحمل کنم؟ اونو بگو. به خدا اگر حاجاتتون رو ببرید تو زمین، تو موضوعاتی که به عاقبتتون ربط داره، حاجات الانتون یادتون میره. یه شهید تو قرآن خدا مناجاتش رو هنگام شهادت نوشته. چه دل خدا رو برده این شهید؟ واقعا من انشالله روز قیامت یادم باشه خدمت ایشون یه سر برسم، یه سری بهش بزنم، اما والا نه، من خونه های بزرگتر از ایشون سراغ دارم، اونجا میرم پیش اونا انشالله. ما که راه نمیدن، ولی آرزو بر جوانان عیب نیست. ولی ایشون هم خیلی معرکه است، من باید حتما اونجا محرم نامحرمم نداره، این شهید خانومم هست. اونجا دیگه یه عالم دیگه ایه، همش نوره، همش صفا و پاکی. میرم حتما انشالله. یادتون با شما هم بیدا ببینید ایشون رو، دیدنیه. لحظه شهادت یه حرفی میزنه با خدا، رب خدای من، ابن لی بیتن عندک فی الجنه، درست خوندم؟ خدای یه خونه پیش خودت تو بهشت برام بساز. آخرشو گفت. ببین زرنگ به این میگن. بعد فرعون داشت تیکه تیکش میکرد، آسیه همسرت تیکه تیکش میکرد، دستاشو میبری، پاهاشو میبری. خدای اون خونه رو پیش خودت، یه خونه داشتم پیش خودت. ارجوه لعاقبت، من اون عاقبتم و اون آخر آخرش رو میخوام. رنج اون آخر آخرش، خطرش، حسرتش، خواستنش اینقدر بالاست که دفعه همه این حاجتهای میانه راه رنگشون از دست میره، رنگ میبازند همه این حاجاتی که این میانه هستن. بعضی ها میگن مردن مهم نیست، میگیم پس چی مهمه؟ میگن الان مهمه. بعضی ها میگن مردن مهم نیست، میگیم پس چی مهمه؟ میگه بعد از مردن خیلی مهمه. این چقدر تفاوت هست. بعضی ها اصلا به فکر مرگ نمیرن، تو اون وزنهای سنگین حاجاتشون به دلیل حاجات الانیشون، بعضی ها اصلا تو وزنهای سنگین حاجاتشون مرگ نیست، به دلیل اینکه اون آخرین لحظهش خیلی قشنگه. و ارجوه و لعاقبتی، بگذارید من کلام رو اینجا تمامش بکنم. بعضی از دوستان یه سفارشی کردن، منم راستش مکدر بودم از اینکه ما آخر جلسه یه ذکر، یه حرفای قشنگی نمیزنیم تمومش بکنیم. من فکر میکردم شما خودتون این حرفای قشنگ رو زود میرید یه جایی پیداش میکنید که یه حسن ختامی برای احساس معنویتون بشه، اما اون حرفای قشنگ چیه که آدم رو پرواز میده تا نمیدونم چی؟ اون حرفای قشنگ، مردم اسمشو میگذارن روزه با عبدالله الحسین. من میدونید چی میگم؟ میگم تا حالا در مورد باغ داشتیم صحبت میکردیم، میوه، گل، شکوفه، نهال، فضای خوب. آخر جلسه میریم تو این باغ. اصلا باغ یعنی روزه، درسته؟ باغ یعنی روزه. وقتی میری تو روزه، وقتی تو باغ، ول کن این خودتو، این رابطه مخدوش، تکاملشو، اینا رو ول کن. ببین راهی که همه مردم عالم میرن برو. مثلا مردم نیازمند به یک روابط عاطفی عاشقانه زمینی هستن، میشینن پای یه فیلمی کیف میکنن. ها درسته؟ اتفاقی که داره میفته دیگه. و اون به اون عاشق عداش هم در میاره. میشینه، میدونه این ادا در میاره. میشینه نگاه میکنه، کیف میکنه. آدم این که یه ذره میفهمه عشق به خدا چقدر قشنگه، لحظه های شاد زندگیش، لحظه های رهایی زندگیش تماشای یک عاشقیه، یک رفتار عاشقانه است. و قشنگترین رفتار عریان عاشقانه بدن عریان ابا عبدالله الحسین تو گودی قتلگاهه. خدا نذاش علی ابن ابی طالب همه عشقش رو کنه، خدا نذاش امام حسن همه عشقش رو کنه، اما به حسینش فرمود حسینم تو آزادی، هر کاری دلت میخواد بکن بریم. دیگه نمیدونی حسین چی کار کرد تو صحرای کربلا. دوستاش حسین تمام ذرات وجودش فدای خدا باشه، به تمام قطعات بدنش زخم تیر و نیزه و شمشیر بود. این زخما که به بدن حسین می نشست یه حالی می شد، حسین یه حالی می شد. عاشقی رو به نمایش گذاشت. کربلا یک فرصت استثنائیه. یه جوری خرامان خرامان میرفت بالای سر علی اکبرش، سر علی رو به دامن میگرفت، ناله میزد، قش میکرد، میمرد، زنده میشد، برمیخواست، صورت به صورت خونالود علی اکبر میگذاشت، لبهایی که حیا میکرد ببوسه در وضعیت عادی اون لبها رو میبوسید، گریه میکرد، روش نشد جلو علی اکبر راحت گریه کنه، گفت برو بسرم. چی میکرد؟ خدا چه امکانی به حسین داد؟ حسینم راحت باش، علی اصغر رو دستش گذاش، همچی که تیر به حلقوم علی اصغر دیگه رقصش گرفته بود، حسین خون علی اصغر رو میگرفت، به آسمان میپاشید، انگار نقل داره در سر افلاکیان میپاشه، همه اهل عالم منتظر خلقت بشر بودن، منتظر دیدن تجلی عشق و اوج یک انسان بودن. حسین خون علی اصغر رو که میریخ، خب همه میدونستن گرمای خون علی اصغر با دستای حسین چی کار میکن. اهل آسمان که میفهمیدن، که میفهمیدن در همه عالم هیچ پدری به اندازه حسین بالای 50 سال علی اصغر طفل 6 ماهش رو اینقدر دوست نداره. میدونستن وقتی نقل میپاشی، همین خون علی اصغر رو میپاشی، دشمن چیه؟ اصلا اینا یعنی چی؟ حسین مشغول عاشقی خودشه. حسین تو کربلا آزاد بود. این علی بود که نمیتونست داد بزنه، میرفت سر به چاه میگذاشت، اما حسین وقتی کنار علقمه رسید فریاد زد عباس کمرمو شکستی. حسین حرف نزن، بذار من راحت باشم اینجا، بذار. دشمن نگاه میکنه، شماتت میکنه، خدا گفته حسینم آزاد باش، من با تو راحتم، تو هم با من راحت باش، من هر بلایی دوست دارم به سرت میرم، تو هم هر نالهی میخوای به من بزن. دیگه حسین از کنار نهر علقمه به بعد به زینبش هم آزاد باش داد. تا اون موقع هی سفارش میکرد گریه نکنن، اما از کنار نهر علقمه که برگشت زینب هی میگفت وای عباسم، حسین میگفت وای عباسم، میگفت جواب میداد، نوه خون شده بود زینب، حسین جواب میداد، راحت باش زینبم. کربلا صحنه عاشقی یک عبد با مولای خودش. اصلا دعا مناجات چیه؟ دعا مناجات وقتیه که آدم عشق، وقتیه ناله، وقتیه که آدم نمیتونه خون بده، ولی وقتی که رسید به قطرات خون فدا شدن، جونم فدات بشه، که دیدید همه ی عاشقای عالم بزرگترین کلمه شون همینه دیگه، این کلمه بزرگتر این باشه، که دیگه دعا و ثنا نمیخواد. وقت میگن حسین لحظات آخر تو گودی قتلگاه صورت به سجده گذاشته بود، داشت بازم مناجات میکرد. آقا دیگه حسین که به مناجات احتیاج نداره، او دیگه برای خودش که نمیگفت. از آیت الله گلپایگانی از رحمت الله علیه میفرمودن میدونید مناجات آخر حسین برای چی بود، برای کی بود؟ برای خودش دیگه نه، خودش دیگه همه کاراشو کرده بود. برگشت به خدا صدا زد، خدا هر چی قول بهت داده بودم وفا کردم، حالا نوبت توی قولی که به حسین دادی وفا کنی، یا از الان به بعد منم و شیعان گناهکار من بهم قول دادی من اونا رو شفاعت کنم. این تعبیر از آیت الله گلپایگانی از مناجات آخر حسین. ای حسین، همه تلخ کامی هایی که ما در رابطه جاهلانه خودمون، نقصی که در عشق خودمون میبینیم و میچشیم، نقصی که در معرفت خودمون داریم و تلخیش رو تحمل میکنیم، حسرت هایی که از نداشتن ها و ندارایی ها تو این ارتباط احساس میکنیم، همه اونها در تو حذف میشند و حل میشند و از بین میرن وقتی رابطه پر و تکمیل و خواستنی تو رو با خدا میبینیم. تلخی کاستی های خودمون رو فراموش میکنیم، احساس آرامش میکنیم، خیال پردازانه خودمون رو در این پرواز تو شریک و سهیم میبینیم. خوش به حال نیم، واقعا خیلی قشنگ. چه کربلایی. خب خدایا ما رو به حق ابا عبدالله الحسین امشب ناممون رو جزو زائرین قبر ابا عبدالله الحسین ثبت و ضبط بگردان. این محرم امسال ارتباط ما با ابا عبدالله الحسین بیشتر بگردان، ما رو عارف وارد کربلای ابا عبدالله الحسین بگردان، ما رو در کربلای حسین زنده بدار و در کربلای حسین بمیران، ما رو با دیدن حسین از همه حاجات دیگرمون فارغ و آزاد بگردان. مشکلاتی که مانع رؤیت حقیقت کربلای حسین از مقابل دیدگان ما بردار. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.